ایبر همانایی که با او کردم عذر خواستم و 80 روبل را که برایش خیلی غیر منتظره بود پرداختم. برای بار دوم چند مرتبه مثل همیشه با ترس گفت متشکرم. پس از رفتنش مبهوت ماندم و با خود فکر کردم در چنین دنیای چقدر راحت میتوان سرگو بود.
سلسله ای مطالب در مورد نقاشی ادامه دارد. در این هفته همکارم سحر لیوال در مورد هنر میناتور سخنهایی دارد که با هم می شنویم.
کلمه میناتور که در اصل مینیاتور با ریشه لاتین خاک سرخ، سرب قرمز به تصویر از تاریخ باستان یا دستنویس آراسته قرون وسطا گفته می شود، نمونه ساده که برای تزیین نسخ قدیمی کتاب ها در آن دوران با کمک رنگدانه های گرم تهیه می شد. به طور کلی از اوایل صده های میانه تا ورود به مرحله دوم دوره جدید آغاز کننده ریشه شناسی موشکافانه برای شناخت مفهوم کلی و رهایی از سردرگمی مددها به وجود آمد. جدا از عقاید سنتی غرب و بیزانس، این سبک و سنت در بین گروه‌هایی از آسیا دیده شده که معمولاً گویای شواهد در طبیعت و مناظر می باشد. در نقاشی‌های مینیاتور یا به اصطلاح میناتور، تصاویر شباهت با عالم واقعی ندارند. حجم و سایه روشن هم به کار نمی رود و قوانین مناظر و مرایا رعایت نمی شود. مناظر نزدیک در قسمت پایین نقاشی و مناظر دور در قسمت بالای آن به تصویر در آمده است. تمام چهره ها به صورت سیراب دیده می شوند. علاقه بیش از هر چیز به کشیدن لباس های فاخر بر تن شخصیت های تصویری خود است و گاهی برای نشان دادن شکل خاص پوشاک دست و پا را می پوشاند. حتی گاه قامت را بلندتر نشان می دهد تا بهره گیری از امتیاز قبای بلند میسر شود. با بررسی نقاشی های به دست آمده از ادوار مختلف می بینیم که در ابتدا تفاوت زیاد بین جامعه مرد و زن دیده نمی شود. در دوره های مختلف مهمترین تغییرات در شکل کلاها و دستارها پدید آمد. در عهد مغلها از کلاهای ناقوسی شکل فلزی استفاده می شد و در زمان تیموریان شکل کلاها اندک تغییر یافت. به طور کلی می توان گفت که کلاه معمولا و دستار در همه دوره های نقاشی یا مینیاتور مورد استفاده قرار گرفته است. در بعضی از ادوار جلوه دستارها را با شاخه های گل و یا پرهای رنگی تزیین می کردند و پارچه هایی که دستارها از آن ساخته می شد خود نیز از تزیینات زیبای برخوردار بود. در مینیاتور یا میناتور چهره افراد بیشتر در سنین جوانی ترسیم شده است که این چهره ها به آدمک های بدون جنسیت شباهت دارند، اما در چهره های پیر این گونه بی جنسیتی وجود ندارد. در اغلب تصاویر آفتاب بهاری می درخشد. اسب ها نیز غالبا از پهلو دیده می شوند و به ندرت می توان اسبی را از روبرو و یا پشت مشاهده کرد. در طراحی این هنرمندان خطوط گویی می خواهند حرکت کنند، ظاهراً در جهت معینی می روند، چیزی را نشان می دهند، خم می شوند، بر می خیزند و یا گرده هم می آیند و در همه حال چشم در تعقیب آنهاست و نمی توانند از حرکت باز ایستند. در زمان کمال الدین بهزاد و شاگردانش به این شیوه توجه بیشتر شد و این توجه تا زمان صفویان ادامه داشت. موضوع این طرح‌ها معمولاً شکار و شکارچیان، حیوانات مختلف، پرندگان، اژدها، سیمرغ، فرشتگان، دیوان، درویش‌ها، چوپانان همراه با گوسفندان خود، استاد و شاگرد، جوانان در حالت‌های مختلف نشسته و ایستاده، زندگی روستایی و کشاورزی و اتفاقات مهم تاریخی است و گاهی برای تزیین حاشیه اشعار و نوشته‌های کتب خطی نیز استفاده شده است. روش‌های مختلف طراحی مینیاتور. شیوه‌های نقاشی در شرق بسیار متنوع است. هر یک از استادان معروف تغییرات در روش و شیوه هایی که قبل از آنان متداول بوده وارد نمودند. این روش ها را در طراحی می توان به طور کلی به 3 دسته تقسیم کرد. اول، طراحی رنگی. در این طرح در بعضی از قسمت ها رنگ به کار رفته است. در این شیوه از رنگ طلایی حتما استفاده شده است. دوم، طراحی بدون رنگ. این گونه طرح‌ها به طوری که از نام آن مشخص است، فقط با قلم مو و رنگ سیار روی زمینه‌های روشن کار می‌شود. و سوم، طراحی سفید قلم. طرح‌هایی که با قلم مو و رنگ سفید روی کاغذ یا صفحه تیره رنگ کار شده باشد، طراحی سفید قلم نامیده می‌شود. مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از میان ایمیل ها و نامه ها در این هفته، شعر فرستاده گلاله آرزو از کابل را که از شاعر معاصر راحله یار برگزیده و به ما فرستاده اند می خوانیم. راحله یار تولد سال 1340 در کابل، شاعر درداشنا و دور از وطن، در حال حاضر در کشور آلمان به سر می برد. در مورد راحله یار کافی است که این جمله های دکتر اکرم عثمان، داستان پرداز و فرهنگی معاصر را نقل کنیم که نوشته بود: شعرهای راحله یار که در اغلب قالب‌های کلاسیک صاحب تجربه است، آمیزه است از عشق به انسان و وطن، دفاع از موجودیت زن افغان، قصه پرغصه هجران و شکوه از سکونت در دیار غربت. با سپاس از این شنونده، این پارچه را همکارم عفیفه ساکب نیازی می خواند.
گفتی که عاقبت غم دل چاره می شود، بی جا نگو که بند دلم پاره می شود. تلخی شاعران از این بیشتر مباد، روزی که مردم نگهت خاره می شود. روزی که همت قلمت باد می برد، روزی که چاره عاجز و بیچاره می شود. وقت غزل به پشت در در نمی زند، وقتی که واژه زم کاباره می شود. شعر از نگاه عشق غریبانه می فتد، مثل دل شکسته بیکاره می شود. این شعرها به درد دل من نمی خورد، این شعرها به درد دل من نمی خورد. اینها شعارهاست که خمپاره می شود. ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، شاعر دوباره دورتر آواره می شود.
روانشناسی اطفال بخش مهم سایکولوژی انسان است که بدون مطالعه و کاربردان و جایب بزرگان در مقابل اطفال و برعکس آن نامکمل است. اطفال که به دنیا می آیند، محیط و ماحول جذابیت خاصی به آنها دارد و ذهنیت کنجکاو و تر و تازه آنها می خواهد از بحث این پدیده ها هرچه زودتر آگاه شود. خلاصه همه چیز با آنها سوال برانگیز و جالب توجه است و استفهام مکرر از سوی آنها یک امر طبیعی بوده و بی توجهی والدین و افراد ماحول از آنها باعث ایجاد واکنش هایی می شود که ادامه آن تحمل ناپذیر خواهد شد. شماری از والدین چنین می پندارند که مربی طفل محیط زیست آنها است و اطفال گویا با تقلید اکمال تخصص می نمایند. و اگر افراط به این تقلیدها که باعث عصبانیت ایشان شود، لتوکوب و سایر تنبیه های جسمی را اعمال می کنند که این ذهنیت از سوی والدین به کلی نادرست و حتی در جوامع پیشرفته جرم پنداشته می شود. در این هفته همکارم فریبا واحدی مطلبی را با عنوان بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال را دارد که با شما شریک خواهد ساخت.
اگر بپرسید مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست؟ پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است که خوب تربیتشان کنند. همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد و اشتباهاتی می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد. هرقدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات و در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن از آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است. عصبانیت و فریاد بعض والدین کم حوصله تر، آگاهانه یا ناآگاهانه، برای دست برداشتن کودک از رفتار خاص یا وادار کردن او به انجام کار عصبانی شده به فریاد و داد زدن رو می آورند. این اشتباه شاید در همان لحظه خواستای آنها را عملی کند، اما کودکشان نیز یاد می گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته هایش صدا را بلند کرده و به واکنش های عصبی و لجبازانه رو آورد. تنبیه بدنی: کودکانی که مدام لط می خورند کم کم حساسیت به درد نشان نمی دهند و جدی تر می شوند. بسیاری از خانواده ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش می کنند، ولی وقتی به تصویر نادرست کارت به استخوانشان می رسد از این عمل روی گردان نیستند و عمدتاً تنبیه را حتی به شکل خفیف برای تربیت فرزندان مؤثر می دانند. این اثر کوتاه مدت موقتی و به شدت خطرناک است. از دست رفتن احترام و میل و علاقه به فردی که تنبیه می کند، هرچند بعدها بداند به قصد تربیت او صورت گرفته، زمینه ساز شکل گیری رفتار خصمانه در نهاد او می شود و به وی می آموزند خشونت و پرخاش توأم با کتککاری راه رسیدن به خواسته ها و رفع مشکلات است و به این صورت نه تنها در خانواده که در جامعه نیز چنین رفتار را پیش می گیرد. دستورهای با افعال منفی: بگوگر دست نزن، سر و صدا نکن و هاکزه ها. بازدارندگی میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین وامی دارد که بیدرنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علیه آن طغیان کند. چون این روند همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را پیش گیرد. به جای چنان دستورهایی می توان جملات ملایم تر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد. سرزنش و توهین: سرزنش به خصوص اگر با توهین همراه باشد، شان، شخصیت، اعتماد به نفس و سلامت فکر را از کودک دور می کند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین‌آمیز را می نشاند. کودکی که با کلمات احمق، کودن، نافهم، کثیف و یا جملات سرزنش‌آمیز توصیف می شود، حس حقارت و بی‌ارزش بودن را به ذهن می سپارد و از آنجا که هیچ کس نمی خواهد موجود حقیر جلوه کند، یا موضع تدافعی پیش می گیرد یا به طور معمول در عمق تنهایی و خجلت فرو می رود و آسیب‌های روانی دیگر را پذیرا می شود. تکثیر و تولید اشتباه: نقش خانواده به خصوص پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آنها در شکل گیری آینده کودک بسیار است. موارد اشتباه آموزشی و تربیتی در ارتباط با کودکان نیز بسیار است. خانواده هایی که فرصت تجربه به کودک نمی دهد، حد و مرزهای اختیار یا اجبار و کوتاه آمدن یا پافشاری بر انجام کار یا خواسته ای را می شناسد، نیازها و اقتضای او را تشخیص نمی دهد، ارتباط مؤثر و مناسب را با وی ندارد، انتظارات فراتر از حد او دارد، روش های درست آموزش و پرورش وی را نمی داند یا بکار نمی گیرد و در یک جمله مدام اشتباه می کند، نمی تواند مدعی شود دوست دارد فرزند داشته باشد که خوب تربیت شده است.
شنونده های محترم، برنامه امروز را به امید ارسال مطالب تازه و مفید شما با ترانه‌ای از استاد آرمان به پایان می‌بریم. تا هفته آینده خدا نگهدار.